ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. شمایی که از شمال تا جنوب، شرق تا غرب ایران به رادیو فردا پیوستید، در سه شنبه شب دهمین شب از اردیبهشت ماه، و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که رادیوی فارسی زبان فردا را انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده، همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های این ساعت رو در رادیو فردا تهیه کردن. بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی و خبرهای تازه، سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. روسیه پروازهای مسافربری خود را بر فراز سوریه متوقف کرد. روز دوشنبه یک هواپیمای مسافربری روسی که با 160 سرنشین از منطقه توریستی شرم الشیخ در مصر رهسپار روسیه بود، ناچار شد مسیر خود را بر فراز سوریه تغییر دهد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که این هواپیما هدف شلیک دو موشک زمین به هوا قرار گرفته بود، ولی آسیبی به آن وارد نشد. به دنبال این رویداد روسیه اعلام کرد پرواز هواپیماهای مسافر برای خود را بر فراز سوریه تا اطلاع بعدی متوقف می‌کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت پرونده اسفندیار رحیم مشایی در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت پرونده شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از اسفندیار رحیم مشایی، مسئول سابق دفتر رئیس جمهور، در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است و تا قبل از آغاز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت. وی درباره محتویات این پرونده توضیحی نداد، ولی تأکید کرد که این گزارش قطعاً میتواند به نهادهای نظارتی که وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را دارند کمک کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 همچنین گفت این کمیسیون پرونده سایر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را نیز بررسی میکند. بیاتریکس ملکه هلند با کنارگیری از سلطنت این مقام را به پسرش ویلم الکساندر سپرد. ملکه بیاتریکس روز سه‌شنبه امروز در مراسمی ویژه رسما سند استعفا را امضا کرد و سپس ویلم الکساندر در کلیسایی با حضور مدعوین مراسم سوگند آغاز سلطنت را به جای آورد. ملکه بیاتریکس در 75 سالگی استعفا داد و ویلم الکساندر 46 ساله است. ملکه بیاتریکس در حالی از سلطنت کناره گرفت که از محبوبیت بسیاری در میان مردم هلند برخوردار است. هنگام برگزاری مراسم تفویض سلطنت، جمعیت انبوهی در میدان مقابل کاخ سلطنتی گرد آمده بودند. خاندان اورنج ناساو از حدود 200 سال پیش بر هلند سلطنت می‌کند. مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت و درمان ایران، روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت مبادله‌ای شدن ارز دارو، قیمت دارو در ایران حداقل 2 تا 2.5 برابر می شود. او از مجلس خواست جلوی مبادله‌ای شدن ارز دارو را بگیرد. هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید کرد که از این پس هیچ یک از کالاهای وارداتی از جمله دارو، برنج، روغن، کره، شکر و مرغ ارز مرجع 1226 تومانی دریافت نخواهند کرد. خانم دستجردی همچنین گفت سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در کشور باید به 30% برسد، در حالی که به گفته او سهم مردم از این هزینه‌ها اکنون 65 تا 70 درصد است و در صورت مبادله‌ای شدن ارز دارو این سهم به بیش از 90 درصد خواهد رسید. تلویزیون دولتی سوریه از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده روز سه‌شنبه در میدان مرجه در نزدیکی وزارت کشور سوریه خبر داد. در این انفجار دست کم 13 تن کشته و 70 تن زخمی شدند. ساختمان وزارت کشور نیز آسیب دید. دولت دمشق گروه‌های تروریستی را عامل این بمب‌گذاری معرفی کرد. روز دوشنبه دیروز نیز خودروی وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، هدف انفجار بمب قرار گرفت. وی از این انفجار جان سالم به در برد، اما 10 تن دیگر کشته شدند. یک فلسطینی روز سه‌شنبه در حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شد. اسرائیل میگوید وی از فلسطینی‌های سلفی و متخصص ساختن موشک بوده است. رویترز به نقل از مقامات فلسطینی در غزه گزارش داد که این شخص در حالی که سوار موتور بود در شمال غزه کشته شد. به گزارش رویترز او ظاهراً از اعضای امنیتی حماس بوده، ولی بستگانش میگویند وی عضو یک گروه جهادی سلفی بوده است. در هفته‌های گذشته پرتاب موشک از غزه به خاک اسرائیل ادامه داشت.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه ما همچنان ادامه داره. در ادامه باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه آینده اگر همراه ما بمونید. هشدار وزارت بهداشت درباره نتایج تصمیم دولت برای قطع ارز مرجع مرتبط با کالاهای اساسی در کشور.
در مورد ایران که بسیاری از فرمول‌های شناخته شده هم قادر نیستن تولید بکنن، امکانات آزمایشگاهی موجود پاسخگو نیست.
چهارشنبه روز جهانی کارگر و سکوت دولت در برابر درخواست‌های مربوط به برگزاری راهپیمایی این روز در کشور.
مثلا حتی میگن آقا امسال خوب نیست، برای یه سال دیگه. تشکلایی که کار به خود دولت هستن در توهم قرار میدن و هیچ کاری نکنن. چند سال اصلا مراسم برگزار نکردن.
حاشیه‌های مربوط به سخنان رئیس جمهوری افغانستان درباره کمک‌های خزانه غیب به دفتر حامد کرزی.
گفته می‌شد که از طرف ایالات متحده آمریکا بدون از اینکه نام مشخص را گرفته شود که از طرف کی یک مقدار پول برای مصارف خانه رئیس جمهور و بادیگارداش داده می‌شود.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا این سه‌شنبه هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع کنیم. اصلاح طلبان همچنان امیدوار به آمدن خاتمی به صحنه. اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز در تردید برای آمدن یا نیامدن و نامزد جناح دولت هم در بیم و امید اینکه صلاحیتش تایید یا رد میشه. همه اینها در حالی است که چیزی تا آغاز ثبت نام نامزدها برای شرکت در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی نمونده. از علیرضا کرمانی بشنویم.
یک هفته تا ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اردوگاه‌های اصلاح طلبان و جناح دولت هنوز چیزی روشن نیست. با این همه آخرین خبر از اردوی اصلاح طلبان این که روز سه‌شنبه جمعی از فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح طلب که در میان آنان چهره‌هایی چون محمد رضا خاتمی، غلام حسین کرباسچی و مرتضی الویری هم به چشم می‌خورند، برنامه شماره 2 اصلاح طلبان را منتشر کردند. برنامه‌ای که به محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات ارائه شده. چهره های سرشناس اصلاح طلب هنوز محمد خاتمی را نامزد شماره 1 خود می دانند. البته اگر خود او به این نتیجه برسد که به میدان بیاید. اما درباره اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز سه‌شنبه خود سخنان دو روز پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی را منتشر کرده که گفته است نمیگویم که نمیآیم، اما دولت آینده کار و مسئولیت خطیری بر عهده خواهد داشت که نیازمند خواست همه ارکان نظام، وحدت و همدلی گروه‌ها، حمایت مردم و همکاری و تعامل بین المللی و بدون معارضه با دنیاست. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، هم در مناظره ای با ستار هدایتخواه، عضو جبهه پایداری، درباره آقای هاشمی رفسنجانی گفته هاشمی مطمئن نیست برخی از افراد جوانتر شانسی برای انتخاب داشته باشند و این موضوع نیز موجب تردید هاشمی برای آمدن یا نیامدن شده. اما خبرها از جناح دولت، اول از همه این که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه مطلب وبسایت باستاب را با عنوان نوار 8 میلیونی رئیس جمهور تکذیب کرد. در آن مطلب آمده نواری وجود دارد که در آن برخی مسئولان به آقای احمدی نژاد میگویند رأی واقعی او در انتخابات سال 88 16 میلیون است، اما قرار است آرای او 24 میلیون اعلام شود. درباره نامزد احتمالی جناح دولت در انتخابات پیش رو هم خبر این که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری مهر گفته پرونده اسفندیار رحیم مشایی در کمیسیون اصل 90 مجلس در حال پیگیری است و این پرونده قبل از آغاز بررسی صلاحیت‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد. در اردوگاه اصولگرایان تعداد نامزدها هنوز کاهش نیافته و هر کدام هم روزانه سخنانی را مطرح می کنند. علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات گفته ورود هاشمی و خاتمی به عرصه انتخابات تنش به همراه خواهد داشت. در حالی که تنها یک هفته تا آغاز ثبت نام نامزدها باقی مانده، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت لیست معتمدان هیئت مرکزی اجرایی انتخابات یکی دو بار به وزارت کشور برگشت داده شده و شورای نگهبان نظر خود را درباره آخرین لیست وزارت کشور اعلام می کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
فردا چهارشنبه روز جهانی کارگر هستش و به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معاون سیاسی وزارت کشور همچنان به دو درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر پاسخی نداده. این خبرگزاری گفته که این دو درخواست از سوی مرتضی محجوب دبیر ستاد مرکزی هفته کارگر به این وزارتخانه ارسال شده. آخرین راهپیمایی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر سال 1386 خورشیدی برگزار شد. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره فضای حاکم بر جامعه کارگری ایران در آستانه روز جهانی کارگر با محمود صالحی صحبت کرده، فعال کارگر در سقز.
اول ماه می که بهش میرسیم در شرایط سختیه و هر روز کارگران را برای این که به خیابان نیان یا احتراز نکنن یا در مجامع هایی که برای کارگران تشکیل میشه تجمع برگزار نکنن تعقیب میشن، احضار شدن، تلفنی بهشان گفتن هیچ کاری نکنن، اگر هر کاری بکنن جوابگوی هر گونه هزینه ای که فردا پیش بیاد خود کسانی هستن که بانی این موقعیت میشن.
این وضعیتی که گفتین آقای صالحی فقط مختص تشکل‌هایی که به صورت مستقل از دولت فعالیت می‌کنن یا شامل تشکل‌های کارگری دولتی هم میشه؟ چون خانه کارگر هم تا این لحظه گویا هنوز نتونسته مجوزی برای برگزاری مراسم دریافت کنه.
البته این وزارت که من گفتم شامل تمام تشکل‌ها میشه، از جمله تشکل‌های خود دولتی هم. با توجه به این شرایطی که میگم شرایط مشکل داره، وضعیت خرابه، این بار ببخشید هر سال این صحبتاش اینه، مثلا هر سال میگن آقا امسال خوب نیست برای یه سال دیگه. خب به این ترتیب مثلا تشکلایی که سر به خود دولت هستن در توهم قرار میدن اونا هیچ کاری نکنن، مثل خانه کارگر و انجمنای اسمتی و انجمنای اسلامی و اینا، خب به هر حال چند سال اصلا مراسم برگزار نکردن.
این وضعیت مختص فقط مناطق خاصی از ایرانه یا این الان شامل تمام نقاط ایران میشه؟
هر کجا اینا احساس کنن طبقه کارگر داره میاد تو خیابانی کار میکنه، حالا تو مثلا کردستان باشه یا تو شهرهای دیگه باشه مثل تهران و اصفهان و شیراز، هر کجا که اینا بدونن که مراسمی داره برگزار میشه و بانی این مراسم ها چیه، مثلا 10 نفر رو اگر شمارش کنن براشون به 10 نفر زنگ میزنن که این کارو نکنید، این میشه اون میشه.
اما چرا به تشکل‌های دولتی نظیر خانه کارگر مجوزی داده نمیشه که اونها بتونن برنامه‌ای داشته باشن و از تشکل‌های مستقل هم دعوت کنن که به این تشکل‌ها بپیوندن و روز کارگر رو برگزار کنن؟
در شهرهای کوچک هستن، ولی در شهرهای بزرگ خانه کارگر و امثال خانه کارگرم اگر برگزار کنن نمیتونن کنترل کنن، چون کارگر از خط قرمز داره عبور میکنه، چون نمیتونه زندگی کنه دیگه، با این مبلغ درآمدی که داره، با این حقوقی که براش تعیین کردن نمیتونه زندگی کنه. در شهرهای کوچیکم یه سالن براش هم میگیرن توی اداره کار و تو جایی که دسته دور تا دور این محلی که مثلا 10 تا کارگر میبرن اونجا محاصره میکنن، صدها نیروی انتظامی وای میزنه، مثل اینکه تو فلسطین وایسادن، نیروهای اسرائیلی هستن، بخاطر اینکه 10 تا کارگر کارگر نره تو مراسم خودش.
همزمان با برگزاری روز کارگر و از هفته های پیشتر اخباری هم منتشر شده بود آقای صالحی در خصوص احضار و بازجویی از تعدادی از کارگران.
بله این دقیقا اینجوریه، تو سننده جلای احضار شدن، بازجویی شدن به خاطر اینکه مثلا تو اول ماه می شرکت نکنن. بنابراین این نرمال بوده. اگه ما به سال 91 برگردیم نزدیک به 150 نفر از اعضای کمیته هماهنگی که من عضو آن هستم براشون تشکیل پرونده دادن، یا اینکه با قرار وثیقه احضار شدن. در سالی که گذشته احضارات زیاد بوده، زندانی زیاد بوده و حالا پرونده های مفتوح زیادی داریم. حالا اول ماه من به اضافه کنید فشار بیشتر شده.
این احضار و بازداشت های به گفته شما تونسته تاثیر بازدارنده ای هم بذاره؟
اصلا خود سیستم اینو قبول کرده، نمیتونه با احضار و تهدید و زندان طبقه کارگر رو به خونه‌اش برگردونه. من نمیتونم زندگی بکنم با این پولی که برام مشخص کردی، زندگی برام مرگ شده. نمیتونم بچه‌مو بفرستم دانشگاه، نمیتونم بچه‌مو بفرستم مدرسه، نمیتونم کرایه خونه‌مو بدم. تو 480 هزار تومان برای من تعیین کردی، من کرایه خونه‌م در تهران 600 هزار تومانه، بقیه‌ش از کجا بیارم؟ خود کسی که میان منو دستگیر میکنه، همون کسی که منو احضار میکنه، خودش به اندازه دو حلب روغن حقوق نمیگیره. وقتی مثلا میگه آقا تورم در کشور ما 25 درصد افزایش پیدا کرده، ولی خود دولت اعلام میکنه که روغن 60 درصده، این کجا بر کجاست؟
در آستانه روز جهانی کارگر صحبت‌های محمود صالحی رو شنیدید. فعال کارگری در سقز محمد زرقامی از رادیو فردا با اون صحبت می‌کرد. شما در مورد وضعیت معیشت کارگران در ایران چی فکر می‌کنید؟
جمهوری اسلامی 9 دی 2 سال قبل تمام کارگران را از کارخانجات در میدان انقلاب آورده اید که به نفعتون شعار بدهند و حالا خواهشان اگر درست میگویید که نمیگویید اجازه بدهید تا کارگران راهپیمایی خود را و احقاق حق خود را خواهان باشند.
آقای علی خامنه ای از انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر بفرمایید و با حکم حکومتی یک صدر اعظم منصوب نمایید. و سلام، حسین از مشهد.
تاوان این دزدی‌ها و دروغگویی‌ها را ما جوانان باید بدیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما.
به خاطر حقوق ناچیز کارگری، به خاطر فقر و فلاکت و گرونی، زن و بچه هم را از دست دادم. منی که تحمل ندیدن یک روز بچه هم را نداشتم، اونا را از دست دادم. میخواستم بگم آه دلشون، الهی آه دل زن و بچه هم بگیر اونایی که این بدبختی و سر مادر رو بردن. الهی آه دل زن و بچه همون بگیر اون بشار اسد و سید اسد نصرالله. و سلام، اکبر هستم از لارستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
حالا که بحث گرانی ها هست، بشنوید که یک هفته بعد از اون که وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی تایید کرد که از این به بعد هیچ کدوم از کالاهای وارداتی از جمله دارو، برنج و گوشت مرغ ارز مرجع دریافت نمی کنند، مسئولان پیشین وزارت بهداشت در مورد تبعات این تصمیم دولت هشدار دادند. از رویا کریمی مجد بشنویم.
دارو، برنج، روغن، کره، شکر و گوشت مرغ ارز مرجع دریافت نخواهند کرد. این خبری بود که هفته گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی اعلام شد. هنوز امضای این دستورالعمل جدید خشک نشده بود که قیمت گوشت و روغن تا مرز 60% و 40% افزایش یافت. اما با اینکه رحیمی معاون اول رئیس جمهور این خبر وزارت صنعت را تکذیب کرد، اما اون نگفت که قیمت ارز مرجعی که منظور نظر اوست و به این کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد 1226 تومان است یا قیمت دلار محاسباتی در بودجه 92 2450 تومان. با این همه اما یک هفته فرصت لازم بود تا مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این خبرهای متناقض واکنش نشان دهند. رسانه‌ها در ایران خبر دادند که وزیر سابق بهداشت و درمان جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ضمن هشدار در مورد عواقب مبادله‌ای شدن ارز دارو پیش بینی کرده که قیمت دارو در ایران حداقل 2 تا 2.5 برابر شود. او از مجلس شورای اسلامی خواسته که جلوی مبادله‌ای شدن این کالا را بگیرد. مرضیه وحید دستیاردی گفته است که وقتی عنوان می‌شود کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند، چطور برخی از مسئولان در وزارت بهداشت جرأت می‌کنند بگویند دارو با ارز غیر مرجع تهیه خواهد شد. حسن عنایه پاشم، پزشک ایرانی ساکن سوئد، در مورد تبعات مبادله‌ای شدن ارز دارو هشدار می‌دهد.
قابل تصور هستش که قیمت‌ها سریعاً به سمت دو برابر سیر بکنن. ممکنه خب در ابتدا ما مواجه باشیم با رقم‌های 20% 30%، ولی که مثل تمام موارد دیگر باید بعد از اینکه تغییر ارز صورت می‌گیره و کالاهایی که قبلاً با قیمت کمتری عرضه می‌شدن سریع به اون قیمتی که قیمت واقعیش هست نزدیک میشه. با این واسه همین الان که ما مشکلات عدیده‌ای داریم در زمینه دارو، در زمینه کالاهایی که به مسئله بهداشت و درمان مربوط میشه، میشه متصور بود که به زودی این هم مضاعف خواهد شد و شرایطی که هستش به درجات دشوارتر میشه.
اما قیمت ارز مرجع 1226 تومان باشد یا 2450 تومان حذف آن از کالاهای اساسی وارداتی، آنگونه که حسن عنایه پاشه میگوید، بر تمامی ارکان زندگی شهروندان تاثیر خواهد گذاشت.
وضعیت بهداشت به شدت میتونه پایین بشه. خیلی ها نمیتوانن دیگر کالاهای اساسی از جمله شیر و خشک که برای خب کودکان حیاتی است و چه بسا کالاهای اساسی دیگری که دارای پروتئین هستن و برای ادامه شرایط زندگی لازم هست، ممکن همونها رو هم نتونن تامین کنن.
حذف دارو و تجهیزات پزشکی از دریافت ارز مرجع در حالی انجام می شود که این بخش در چند ماه اخیر با مشکلات زیادی روبرو بوده و آذر ماه سال جاری اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران اعلام کرد مبلغی که بانک مرکزی برای واردات دارو اختصاص داده تنها حدود 1/3 ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را شامل می شود. به گفته حسن نایه پاشم، حذف ارز دارو سبب می شود که دسترسی ایران به مواد اولیه 3500 دارو نیز محدود شود.
بسیاری از شرکت ها تا مدت ها لیسانس تولید یک دارو رو تنها در اختیار خودشون دارن و بعد از سالها هستش که این اجازه رو عملا میدن که دیگر شرکت ها، یا قانون مقرر میکنه که دیگر شرکت ها هم بتوانند در واقع اون دارو رو تولید بکنن و تا یه مدت در انحصار اون شرکت تولید کننده است. بنابراین در خارج کشور هم بسیاری از تولیدات رو نمیتوانند دیگران داشته باشند. در مورد ایران که خب بسیاری از فرمول های شناخته شده رو هم قادر نیستند که تولید بکنن، امکانات آزمایشگاهی موجود پاسخگو نیست.
خانم وحید دستیاردی که یکی از دلایل برکناریش در دی ماه سال گذشته انتقاد از برنامه دولت محمود احمدی نژاد در حوزه دارو گزارش شد، روز سه‌شنبه با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه گفته است که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در کشور باید به 30% برسد. این در حالی است که به گفته او هم‌اکنون سهم مردم از این هزینه‌ها به 65 تا 70% میرسد و در صورت اجرای مبادله شدن ارز دارو این سهم به بیش از 90% نیز خواهد رسید. خانم دستیاردی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خواست که نگذارند با مبادله شدن ارز دارو به مردم اجحاف شود. گزارش‌هایی که از آن است که بازار دارو در ایران روزهای بحرانی را طی می‌کند و فهرست داروهای نایاب در کشور مدام گسترش می‌یابد. از جمله این داروهای نایاب می‌توان به داروهای مربوط به بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی، هپاتیت ب، انواع سرطان و نیز داروی بیهوشی اشاره کرد.
درباره هشدار وزیر سابق بهداشت ایران شنیدید. در مورد احتمال افزایش دو برابری قیمت دارو در ایران، رویا کلمی مجد گزارش می‌داد.
فکر می‌کنم که کار عمده‌ای که صورت گرفت برای بار اول بسیار اثرگذار بوده و تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم تو همین دو سه روز اخیر با استقبال بسیار زیادی از درون کشور مواجه شد.
درباره نشست دو روزه شورای ملی ایران در پاریس از زبان رضا پهلوی خواهید شنید اگر با رادیو فردا بمونید. امشب ساعت 8 شب به وقت ایران و فردا صبح ساعت 7:30 صبح.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش مربوط به روزنامه نیویورک تایمز درباره کمک‌های مالی سازمان سیا به دفتر رئیس جمهوری افغانستان که باعث شده رئیس دفتر پیشین حامد کرزای گفته در گفتگو با نیویورک تایمز البته منظور او از خزانه غیب پول‌های ایران بوده نه آمریکا. از علیرضا کرمانی بشنویم.
رئیس دفتر پیشین حامد کرزای میگوید ایران به دفتر رئیس جمهوری افغانستان پول میداده. خلیل رومان رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری افغانستان میگوید روزنامه نیویورک تایمز گفته های او را به گونه ای نادرست منتشر کرده. نوشته ی روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه جنجالی بزرگ به پا کرد. نیویورک تایمز از قول مشاوران کنونی و پیشین رئیس جمهوری افغانستان نقل کرد که در 10 سال گذشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا 10 میلیون دلار به دفتر رئیس جمهوری افغانستان کمک کرده. همان روز دوشنبه حامد کرزی که به فنلاند سفر کرده بود به خبرنگاران گفت بله دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان کمک‌هایی را از حکومت آمریکا دریافت کرده اما نه به مقدار بزرگ بلکه کمک‌های کوچک با اهداف عملیاتی کمک به مجروحان و بیماران و برای پرداخت کرایه خانه و مانند اینها. خلیل رومان که روزنامه نیویورک تایمز از قول او خبر کمک سازمان سیا به دفتر رئیس جمهوری افغانستان را منتشر کرده بود روز دوشنبه به همکاران ما در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
از زبان ما نقل قول نادرست کردن. از ما پرسیدن که از طرف سیایی به دفتر رئیس جمهور پول داده می شد. من گفتم نه از طرف سیایی ما آگاهی ندارم که داده می شد ولی در مجموع گفته می شد که از طرف ایالات متحده آمریکا بدون از اینکه نام مشخص را گرفته شود که از طرف کی یک مقدار پول برای مصارف خانه رئیس جمهور و بودیگارداش و اینایش داده می شد و پولی که به دفتر رئیس جمهور داده می شد از طرف ایرانی ها بود که او را رئیس جمهور خودش هم تکذیب نکرد بلکه تایید کرد که برای یک مصارف از ایرانی ها پول می گرفتند.
اندکی بیش از 2 سال پیش همین روزنامه نیویورک تایمز نوشت فدا حسین مالکی سفیر جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم به دفتر رئیس جمهوری افغانستان پول پرداخت کرده. همان موقع حامد کرزی اعتراف کرد که دفتر او از دولت ایران پول نقد دریافت کرده. اما اضافه کرد که آمریکا نیز کمک‌های نقدی مشابهی در اختیار دفتر رئیس جمهوری افغانستان قرار می‌دهد. حالا خلیل رومان رئیس دفتر سابق آقای کرزی میگوید منظور او از خزانه غیب پولهای پنهانی و کلان ایران بوده و نه اشاره او به کمک‌های آمریکا.
این از یک مصاحبه دیگه ما که در مورد پولهای ایران کرده بودم و ما او را بین خود به شوخی خزانه غیب میگفتیم و پولهایی بود که سعی میشد در او زمان بسیار خود نگاشه و از طریق مجاری اطلاعاتی و مجاری رسانه‌ای افشا نشد.
البته روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود یادآور شد که کمک‌های مالی آمریکا را اعضای دفتر ریاست جمهوری یا اعضای شورای امنیت ملی افغانستان دریافت می‌کردند و شخص رئیس جمهوری در این میان نقشی نداشته. اما در مورد پرداخت‌های نقدی ایران با وجود اعتراف رئیس جمهوری افغانستان فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل همان روزها گزارش روزنامه نیویورک تایمز را شایعه خوانده بود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم فریدورس غریب.
تیم فوتبال استقلال امشب در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در امارات میهمان تیم العین است. آبی‌های ایران در گروه 4 در 5 بازی گذشته با کسب 10 امتیاز صعود خود را به مرحله حذفی مسجل کردند و در صورت پیروزی در دیدار امشب سرگروهی خود را قطعی خواهند کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در مورد این دیدار گفته
ما می‌ریم برای اینکه بازی رو ببریم و به عنوان تیم اول صعود کنیم.
در بازی دیگر گروه 4 امشب بر ریان قطر میزبان الهلال عربستان است. امشب همچنین در گروه 3 تیم سپاهان که شانسی برای صعود ندارد در اصفهان در یک دیدار تشریفاتی اما حیثیتی با القرافه قطر دیدار می کند که در بازی رفت 1-3 مغلوب این تیم شده. تیم فوتبال پرسپولیس در یک بازی از هفته 33 لیگ برتر شب گذشته در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل ملوان انزلی را شکست داد و با 50 امتیاز جایگاه ششمی خود را حفظ کرد. پرسپولیس روز یکشنبه آینده در فینال جام حذفی سپاهان اصفهان را پیش رو دارد. ادامه دیدارهای هفته 33 لیگ برتر هم روز یکشنبه در دستور کار است. در پی تایید تبانی در لیگ دست اول فوتبال ایران، دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال از محرومیت 6 مربی و سرپرست خبر داد. حجت الاسلام علیپور در توضیح بیشتری در این مورد در گفتگو با ایسنا با اعلام اینکه 3 مسابقه در بازی‌های لیگ دسته یکم مشکوک به تبانی است افسوده، شاید عده‌ای باید خودشان را برای خداحافظی همیشگی از فوتبال آماده کنند. و تیتر اول و اصلی بیشتر رسانه‌های آلمانی و اسپانیایی امروز فوتبالی است و به دیدار تیم‌های باشگاهی این دو کشور اختصاص دارد. دو تیم اول جدول بوندسلیگا بایر مونیخ و بورسیا دورتموند هفته گذشته در بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دو تیم اول جدول لالیگا بارسلونا و رئال مادرید را در مجموع 8-1 شکست دادند. بایرن 4-0 بارسا را برد و بورسیا دورتموند 4-1 رئال مادرید را. و امشب و فردا شب دیدارهای برگشت در دستور کار است. امشب رئال مادرید برای انتقام و اعاده حیثیت در سانتیاگو برنابئو مقابل دورتموند کار سختی را پیش رو دارد و بارسا هم فردا شب در خانه کارش سخت‌تر است و برای صعود نیازمند به یک معجزه فوتبالی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. هفت و نیم شب در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ما هست و از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. صدای شما صدای فردا در ادامه پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا و هارمز. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. دادگاهی در نیجریه روز سه‌شنبه صدور حکم در پرونده عظیم آقاجانی، یک ایرانی متهم به قاچاق سلاح را به 2 هفته دیگر تا 13 ماه مه موکول کرد. قاضی دادگاه گفت که با توجه به پیچیدگی این پرونده به فرصت بیشتری نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عظیم آقاجانی که دادستانی نیجریه او را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کرده، همراه متهم دیگر علی عباس یگه اهل نیجریه در سال 2010 میلادی پس از کشف 13 کانتینر حاوی سلاح در بندر لاگوس بازداشت شدند. دادستانی نیجریه عظیم آقاجانی را متهم کرده است که قصد داشت سلاح‌ها را از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از طریق نیجریه به کشور گامبیا در غرب آفریقا بفرستد. ایران با رد سپاهی بودن عظیم آقاجانی گفته است که یک شرکت خصوصی ایرانی این تسلیحات را به طور قانونی صادر کرده بود. عظیم آقاجانی به عنوان عضو سپاه پاسداران به اتهام حمایت از تروریسم و افرادگرایی سال گذشته در فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا قرار گرفت. قطعنامه‌های سازمان ملل صدور تسلیحات از ایران را منع کرده است. تلویزیون دولتی سوریه از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده روز سه‌شنبه در نزدیکی وزارت کشور در دمشق خبر داد. در این انفجار دست کم 13 تن کشته و 70 نفر زخمی شدند. ساختمان وزارت کشور نیز آسیب دید. دولت دمشق گروه‌های تروریستی را عامل این بمب‌گذاری معرفی کرده است. روز دوشنبه هم خودروی وائل الحلقی نخست وزیر سوریه هدف انفجار بمب قرار گرفت. او از آن انفجار جان سالم به در برد اما 10 تن دیگر کشته شدند. روسیه پرواز هواپیماهای مسافربری خود را بر فراز سوریه متوقف کرد. روز دوشنبه یک هواپیمای مسافربری روسی با 160 سرنشین از منطقه توریستی شرم الشیخ در مصر رهسپار روسیه بود و ما ناچار شد مسیر خود را بر فراز سوریه تغییر دهد. خبرگزاری رویترز روسیه اینترفاکس گزارش داده است که این هواپیما هدف شلیک 2 موشک زمین به هوا قرار گرفته بود ولی آسیبی به آن وارد نشد. به دنبال این رویداد روسیه اعلام کرد پرواز هواپیماهای مسافربری خود را بر فراز سوریه تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید پرونده اسفندیار رحیم مشایی در اختیار نهادهای نظارتی قرار میگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت پرونده شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از اسفندیار رحیم مشایی، مسئول سابق دفتر ریاست جمهوری، در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است و تا قبل از آغاز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت. او درباره محتویات این پرونده توضیحی نداد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 همچنین گفت که این کمیسیون پرونده سایر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را نیز بررسی می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا روز سه‌شنبه زندانی کردن یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، را غیرقانونی و عملی با اغراض سیاسی خواند که منجر به نقض حقوق این سیاستمدار شده است. خانم تیموشنکو که از او به عنوان معمار انقلاب نارنج اوکراین یاد می‌شود، در اکتبر سال 2011 به اتهام سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری به 7 سال زندان محکوم شد. و بیاتریکس ملکه هلند با کنارگیری از سلطنت این مقام را به پسرش ویلهم الکساندر سپرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا که برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌های رادیو فردا هست. امشب تکرار یکی از قسمت‌های این برنامه پخش میشه و فرکانس‌ها و طول موج‌های مربوط به رادیو فردا رو خواهید شنید. همراه جان خاکسات باشید تا 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیوست. با تغییر فصل، میدونید که امواج کوتاه رادیو فردا هم تغییر پیدا کردن. من و آزاده تلاش خواهیم کرد در این برنامه اطلاعات دقیقی رو در مورد فرکانس های ما روی امواج کوتاه تازه در اختیار شما قرار بدیم.
صدای شما صدای فرداست.
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
ببینید دوستان، ما طول موج‌های کوتاهمون رو ناچار شدیم با تغییر فصل عوض بکنیم و از طول موج‌های کوتاه تابستانی استفاده کنیم برای اینکه شما بتونید یادداشت بکنید. ما این طول موج‌ها رو از نظر 24 ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا به 4 گروه تقسیم کردیم. اول از آزاده من خواهش می‌کنم از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 بامداد امواج کوتاهی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن به آگاهی شما برسونه، البته فرکانس هاشو.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 7280 و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود.
و اما دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 یعنی یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و همینطور 15690 کیلوهرتز و موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز 7220. از طریق این طول موج‌های کوتاه از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر میتونید که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید.
و از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 18 6 بعد از ظهر روی موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز 17880 و موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 15690 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12205 در اختیار شماست.
و اما از ساعت 6 بعد از ظهر تا نیمه شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر این بار فرکانس فرق میکنه 15470 کیلوهرتز 15470 25 متر برابر با 11540 11540 و همینطور 12005 کیلوهرتز که آزاده گفت 12005 بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 75 85 و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 58 60 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. البته این دوتا طول موج یعنی 41 متر 7585 و 49 متر برابر با 5860 تا بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونن.
برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه میتونید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
درود به فردایان رادیو فردا و به ویژه صدای شما صدای فردا. من به عنوان فرالگ شنونده قدیمی 10 ساله همیشه باورم این بوده که جناب خاکساد یکی از راهایی که میتونه ارتباط نزدیکتری بین مخاطب شنونده و رادیو فردا ایجاد بکنه همین برنامه مثل صدای شما صدای فرداست که اونم متاسفانه مدتی کمرنگ شده و خب قبلا من خودم به شخص شاهد بودم که این ارتباط چجوری شنونده ها رو به ذوق و شوق می آورد برای اینکه بیان اظهارات و نظریاتشون رو بگن انتقاداتشون رو بکنن و خوبی ها و محاسن رادیو فردا رو بگن و هر صورت مطالبشون در دلشون رو. اما مدتی حس می کنم که این مقدار کمرنگ شده. بازم پیشنهاد می کنم که ساعت این برنامه را اگه امکان داره توسعه بدید. به درود تا درود دیگه.
ازت این شنوندهی که با ما تماس گرفته پژمانه، پژمان شنونده وفادار رادیو فردا. پژمان انتقادی رو با ما در میان گذاشته که درسته. در برنامه های پیشین صدای شما صدای فردا، البته بعد از تغییراتی که ایجاد شد و مدت زمان این برنامه کمتر شد، صدای شنوندگان رو ما پخش میکردیم. اگر سوالی رو با ما در میان میگذاشتن و یا پیشنهاد و یا انتقادی داشتن، صداشون پخش میشد و به اونها پاسخ میدادیم. ولی فکر میکنم که اشاره پژمان به میزگرد هایی که در برنامه های قدیمی رادیو فردا پخش میشد، این میزگرد ها به خاطر اینکه برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بغراتی کارشو در رادیو فردا شروع کرد، ما این میزگرد ها رو در برنامه صدای شما صدای فردا پایان دادیم، چون در برنامه ساعت ششم این فرصت ایجاد شده که شما به طور زنده میتونید در برنامه شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو درباره موضوعی که از پیش تعیین شده بیان بکنید و حتی با کارشناس و میهمان برنامه هم گفتگو داشته باشید. ولی خب انتقادهای دیگر پژمان هم سر جای خودش باقی است و آنها را با سردبیر رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا روی پیامگیر ما ضبط کردن. آزاده تعدادی از پیامهای شما رو انتخاب کرده که با هم گوش میکنیم.
این آقایی که میره پشت تریبون نماز جمعه میگه من که تمام دنیا دارن به عنوان الگو از ما نگاه میکنن، چه الگویه؟ الگوی حقوق بشریه، الگوی پیشرفت صنعت، الگوی پیشرفت در زمینه پزشکیه. شاید هم منظور ایشون الگوی اختلاس‌های کلانه که هر روز تو ایران اتفاق میفته، یا شاید هم الگوی خیاطی.
گرانی و فقر در ایران بیدار میکنه و ما همچنان در عذاب و ناراحتی به سر میبریم.
آقای احمدی‌نژاد، شما که میرین برای کشورهای دیگه پول میریدین کار میکنین، من یک زندانی بودم در شهرستان مهسا سلیمان که به خاطر 2 میلیون دیه ختم کلیه خودم رو فروختم تا دیه رو پرداخت کردم.
رادیوی بسیار خوبی دارید، به خصوص در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و در ضمن از اینکه آهنگ‌های جای جای ایران با لهجه‌های مختلف ایران رو می‌ذارید، واقعا جای تشکر داره، بسیار عالیه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
باز هم یادآوری میکنم دوستان، اگر پیامی خارج از مطالب خبری دارید و به برنامه های رادیو فردا مربوط میشه، حتما با ما تماس بگیرید. صدای شما رو در همین برنامه پخش میکنیم. آزاده بعد نیز پیش از خداحافظی راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ ما اعلام میکنم 2042-02-21-12-21-12 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو آزاد اعلام میکنم
2077-926-011-57-30
و آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com.
و فراموش نکنید که صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز میرسیم، تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی، مثل سادگی من. اومدی که آسمونم به ستاره ببنده، اون که خواب گریه میدید
گریه هاش بخنده، اومدی ستاره ها رو روی خواب شب بباری، سکوت هر دریچه آینه غزل بذاری. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گلای دوباره، اومدی اما نگفتی یه بهار نمونده میری، شعر از شبای شاه از خودم میگیری، مثل آبی مثل دریا مثل شرجی مثل شبنم مثل ناز اطلسی ها مثل سادگی منیم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آهو تو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره شب و شکستی، وقتی مثل عشق آهو تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه دوباره، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر من از خودم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
اسم قشنگت
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم. نام این ترانه است با اجرای مروارید. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
این سردمدارای جمهوری اسلامی که تازگی نطقشون وا شده و ایرادات دولت احمدی‌نژاد رو کشف میکنن تا حالا کجا بودن؟ شما که تا دیروز نظر آقاتون به احمدی‌نژاد نزدیک تر بود و رأی ملت رو دزدیدین، به به و چهچه میکردین، حالا که تاریخ مصرفش تموم شده سینه سپر میکنین؟ ملت رو ساده گرفتین؟
اقتصاد کشور عزیز ما ایران مریض است، متاسفانه دارویش موجود نیست.
اصولگرایان و میانه رو، حزب چپ، راست، جبهه مشارکت و اصلاح طلبان، همه و همه سریالیه برای برگزار شدن یه انتخابات پرشور مثل انتخابات سال 88 و پس از اون همه درگیری ها ده بردیست بگه پایه های انقلاب اسلامی محکمتر شد. خیلی متشکرم.
صدای شما صدای فرداست. This is not a parable. This is a terrible. This is a terrible thing. Yes, I will run out after all I've done today. I have earned my wings. It happened today. Hooray, hooray, it happened. Hip, hip, hooray. We'll leave the allegory to another Bible story.